جهت عرض تسلیت به محضر نورانی صاحب عالم و صاحب ماتم و صاحب انقلاب، صاحب این دلهای پاک، صاحب خونهای در راه دین ریخته شده، حضرت بقیت الله ارواح نافدا و به محضر شریف نایب بزرگوارشون و همه در عزا نشستگان، دل به امام حسین دادگان و به شما حاضرین در این قانون ولایت و نورانیت تسلیت عرض میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری وحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و المرسلین طبیب نفوسنا شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد و آله المعصومین سیما الحجه بقیت الله فی العالمین ارواحنا و ارواح من سواه و فدا و عجل الله فرجه و سهل الله ظهوره و رزقنا الله صحبته و نصرته و رضاه و رأفته و لعن على اعدائهم اجمعین. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم والصابرين. صلوات خط بفرمایید. بزرگان اهل معرفت اسماء حسنای پروردگار را به دو بخش تقسیم کردند. اسماء جمالیه پروردگار متعال و اسماء جلالیه خدا. خداوند ودود است، شکور است، رؤوف است، رحیم است. اینا اسماء جمالیه پروردگار متعال است. اسماء جمالیه دلبری می کنند، موجودات را جاذبه اداره می کنند، حرکت عالم حرکت خوبی است. هر موجودی از درون خودش می جوشد. علاوه بر اونچه که حکمای بزرگ و صدر الحکما موجودات عالم ماده رو می گویند در حال حرکت از درون خودش هست، جوهر اشیا می جوشه و هیچ موجودی تغییر ظاهری بدون تغییر باطنی نخواهد داشت. مرحوم بحرالعلوم علی الله مقامه رساله سیر و سلوکی دارند. در اون رساله هجرت را و جهاد را به همین عنوان تقسیم کردند. یک هجرت ظاهری است و یک هجرت باطنی. جهاد هم همین جوره. گرچه در هجرت و در جهاد ما هجرت صغرا داریم، هجرت وسطا داریم و هجرت کبرا. در جهاد هم جهاد اصغر داریم، جهاد اوسط داریم و جهاد اکبر. اینها تناسب داره با اسماء جلال و جمال خدا. خدا منتقم است، خدا قهار است، خدا احکم الحاکمین است، خدا شدید العقاب است، خدا سریع الحساب است، خدا قابض است. اینها اسماء جلال پروردگار منانه. حال که موجودات با جاذبه به اونجایی که از اونجا آمده اند روانند، همه چیز از خداست و همه چیز به سوی حق تعالی است. الا الله تسیر الامور. تمام موجودات دائما در حال شدن هستند. اینجور نیست که عالم وجود پیدا کرده و این وجود روی پای خودش هست و استمرار داره. خلقت خدا، فیض الهی و صنعت بشر تفاوت داره. لیس کمثله شی. هم خودش مثل نداره، هم پیغمبرش مثل نداره، هم حجج بالغه اش مثل ندارن و هم هر چه خدا آفریده لا تکرار فی التجلی. همه موجودات یکی دونن، دوتا نیستن. لذا این سعی قدرت خداست، در این حال سعی رحمت خداست، سعی جمال حق تعالیست. پروردگار متعال تمام موجودات را خود خالق و کل شیء است. چون خودش آفریده مقصدی غیر او نیست. ماشینی رو که یک کارخونه‌ای به بازار عرضه می‌کنه، این ماشین ارتباطش با اون کارگاه تولیدش قطع شد و در دست کسی است که او رو سوار میشه. اما مخلوقات خدا همش قائم به خود خدا هست. خدا دائما به ما وجود میده، خدا دائما به ما ایمان میده، خدا دائما به ما آبرو میده. یک لحظه قطع کند ما نداریم. تدا الله لا اله الا هو الحي القيوم. او قیوم مطلق است. در حرکت حبی که همه موجودات دارن میشند، یعنی وجود مستمر از خدا میگیرند، دم به دم مخلوقند، دم به دم مشمول رحمت حقند، دم به دم فیض خدا هستند، همیشه هم نوند، کهنگی در اون مسیر وجود نداره. در این مسیر جذبه های جمالیه حق تعالی نواقصی موجودات دارن که این نواقص اگر با همین وضع بماند، این زمینه جذب نداره، فاعل در فاعلیتش مشکلی نداره، ولی قابل در قابلیتش محدودیت داره. خدای منان اراده فرموده است مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبة انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت حبه و الله یضاعف لمن یشاء. مثل کسانی که در راه خدا هزینه می کنند، نه مثل مالشون، مثل خودشون. مثل الذین ينفقون فی سبیل الله، مثل کسانی که در راه خدا انفاق می کنند، که مثل حبه، مثل دانه ایست که کشاورز این دانه را حرف می کند، به این یک دانه هفت خوشه ازش می روید و در هر خوشه صد دانه وجود داره. یعنی خدای متعال استعدادی که در این یک دانه قرار داده، استعداد 700 دانه شدن را در این منظور فرموده. اما اگر دانه بخواد سماجت کنه، بقا رو لازم داشته باشه با همون صورتی که هست، یعنی بخواد شکافته نشه، اون صورت یک دانه بودن رو از دست نده. اگر دانه بخواد دانه بمانه، 700 دانه نخواهد شد. باید از اون صورت دانه بودن اولی عبور کنه. از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم، ز حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، بار دیگر تا بمیرم از بشر، از ملائک تا برارم بال و پر. این نظام هستی اینه، این که دانه باید شکسته بشه، باید از خودش بگذره. اگه از خودش نگذره رشد نداره، نمو نداره، بود گسترده پیدا نمی کنه. همون بود ضعیفی که داشت یک دانه بود، همون یک دانه میمونه. هسته بخواد درخت بشه و دارای میوه های فراوانی بشه، باید از این هسته بودن شکسته بشه، فانی بشه، از بین بره. تا اون صورتش رو از دست نداده، نمیتونه به صورت یک نهال در بیاد، نمیتونه به صورت یک درخت در بیاد. اون چی که این دانه رو میشکنه، این هسته رو از اون هسته بودنش نابود میکنه، اون جلال الهیه. جمال و جلال در کنار هم دو بالی است که بشر با جذبه جمال به اون سو روان می شود و با قهر جلال نواقصش رو از بین می بره. حالا در میان بشر هم مثل سایر موجوداته. این که شما می بینید حضرت آدم و در کنار آدم شیطان، هیچ کدام نتونستن در بهشت بمانند. علتش همین بود، اینا میخواستن شکسته نشن، حب بقا داشتن، همونی رو که اونجا بود میخواستن اونجا بمونن. خدای متعالم بناش بر اینه که هر کی بخواد سماجت کنه، حب بقایش به این کیفیت بروز بکنه، خدا او رو بیرونش میکنه، خدا او رو در بدرش میکنه. در مسائل ریاست، شهرت، مقام، موقعیت، این هم همین جوره. انسان طبعا محدودیت شکنه، انسان نقص گریزه، انسان گناه گریزه، ظلمت گریزه، کثرت گریزه، انسان وحدت طلبه، انسان کمال طلبه. انسان میخواد همه جا باشه، میخواد وجه الله بشه. عین ما تولو فثم وجه الله. اگر انسان وجه الله نشه، ترامکانی نمیشه، ترازمانی نمیشه. در مورد وجه الله هم ترازمانی بودنش رو قرآن کریم بیان فرموده، هم ترامکانی بودنش رو. در مورد ترازمانی بودنش پروردگار متعال فرموده کل من علیها فان، و یبقى وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. وجه ربک، این وجه، یبقى وجه ربک، نه رب میماند، وجه رب میماند، یبقى وجه ربک. اما ذوالجلال و اکرام در آخر سوره مبارکه الرحمن هم همین اکرام که بود جمالی حق تعالی و هم جلال که همون جلال دیگه، این قهاریت خداست. خداوند منان هر موجودی رو بخواد بالا ببره خودش رو ازش میگیره. اگر کسی سماجت بکنه بخواد در خودش بمانه، یه رئیس جمهوری میخواد چند دوره رئیس جمهور بشه، همین با اسمشه که نشه. یک وزیری میخواد همیشه وزیر بمونه، این نمیمونه، چون این میخواد همین صورتش رو حفظ کنه. این خلاف سنت حق تعالی. اگر کسی میخواد بالا بره باید از این جایی که هست هجرت کنه، از اینجا پاشو بره جای دیگه، باید در حال نقل و انتقال باشه. سکون بر موجود زنده روانی، اون موجود غیر زنده است که ساکنه. آدم زنده، موجود زنده سکوت داره ولی سکون نداره. او در سکوتش هم حرکت میکنه، سکوتش هم ارادیه، اراده او همیشه نقش آفرینه، او حرکتش انفعالی نیست، همیشه حرکت او فعلی. با این مطالبی که در این محضر بزرگ، در محضر با عظمت، با زبان ارکنم دارم عرض میکنم، به این نکته باید توجه داشت. پروردگار متعال موجودات انسی را، موجودات صاحب اراده را، اینها را و ما کان الله لیذر المؤمنین حتی یمیز الخبیث من الطیب. امتحان الهی مظهر قهر خداست، مظهر جلال خداست. خدا بنا نداره بدون امتحان به کسی چیزی بده یا بدون امتحان چیزی از کسی بگیره. به ابراهیم خلیل امامت میخواد بده و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات. از امتها در طول زمان آمدند و هلاک شدند و همه چیزشون برباد رفته. و لقد زرعنا به جهنم کثیرا من الجن و الانس لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. پناه به خدا میبریم از غفلت. من در کلمات حضرت آقا مقام معظم رهبری در مورد شهید رجایی دیدم، ایشون یکی از امتیازات شهید رجایی رو این نکته بیان فرموده بودند که شهید رجایی از خودش غافل نبود، حواسش به خودش بود. اینایی که حواسشون به خودشون نیست، طوفان ریاست، مرده باد زنده باد، دورمون شلوغ شد، رأیمون چقدر شد، کیا دنبال ما هستن، جریان ما، تشکیلات ما قوی هست، به همین حرفا دلشون خوشه. خودش از کف داده، اصلا نمیدونه خودش کجاست، اینا دارن میبرن یا خودش داره میده. این حرکت، حرکت ارادی نیست، این حرکت انفعالیه. دیگران یه رئیس رو میبرن، جریانات آدمها را به جریان در میارن، خودش جاری نیست، خودش چشمه نیست، خودش جوشش نداره. به همین دو روزه همم گول میخورن را از آغاز خلقت. همه فرعون ها خیال کردن میمونن، سماجت کردن، سفت گرفتن، خودم زده قرقشون کردن، همه را مزدین برده. که میماند؟ حسین میماند. که میماند؟ امام راحل میماند. چرا میماند؟ برای اینکه از خودش گذشته است، اصلا خودی نداره. مرحوم آیت الله بهجت روحی فدا، یکی از اعاظم در محضر، از ایشون نقل میکردن که امام رو آقای بهجت موقع رفتن، موقع عروج، دیده بودم، هم خوشگل بوده و هم متبسم. آقای بهجت فرموده بودن چرا امام، البته با تعبیری که خودشون داشتن، چرا اون آقا خوشحال نرود در حالی که در عمرش یک کار برای غیر خدا نکرده، یک کار برای غیر خدا نکرده. اینایی که بعد الهیشون ضعیفه، بعد نفسانشون قویه، اینها شیطانن. این شیطان از نظر عمل قوی بود ولی جنسش خراب بود، جنسش خودمحور بود، خودش رو به جای خدا گذاشته بود، کار خوب میکرد، حسن عملی داشت، هیچ سوء عملی نداشت، حسن عملی داشت. شما یه دونه جنایت در سابقه شیطان در پرونده اش نمیبینید، نه قتل داشت، نه اخلاق بد داشت، نه رباخاری داشت، نه ظلم داشت، نه تعدی داشت، نه قماربازی داشت، نه میگساری داشت، هیچ کنوم از اینا نداشتن، فقط نماز خونده بود. ولی خداوند متعال این ولایت را، اونی که در امتحانات میشکنه، اونی که در درونش خدایی میکنه، او رو به کلی نابود میکنه. ولی اونی که حجابهایی داره، امتحان این غشا رو میریزه، آدم رو صاف میکنه، تمحیص میکنه، بالا میبره. امام در درونش دنبال شهرت و مرجعیت مطلقا نبود، دنبال خدا بود، انقلاب برای خدا کرد، برای اسلام کرد، برای دین کرد، خدا هم او رو جهانی کرد، هم یبقا وجه ربک، هم از نظر زمان تاریخ او رو نمیتونه محو بکنه، و هم این که از نظر مکانی شما هر جا برید با وجهه امام مواجه میشید. این صدور انقلاب، این رویش انقلاب، این توسعه جبهه مقاومت، همه وسعت وجود امامه، سعه وجود امامه، سعه نور امامه، سعه اخلاص امامه. و این که شیطان با اون سابقه، با اون حسن فعلیش آمد در برابر آدم، اونجا منیتش گل کرد. خدای متعال هم فرمود اخرج فإنک رجیم و ان علیک لعنتی الی یوم الدین. هر کسی انانیت داشته باشه گرفتار لعن میشه، منتها اینه که انانیت داره اگه ظرفیتش خیلی بالا باشه، این لعنتش خیلی فرق داره با لعنتهای مبتعی. و ان علیک لعنتی الی یوم الدین، اینایی که بدعت در انقلاب میذارن، اینایی که راه امام را عوض میکنن، اینا که راه قدیر رو بستن، اینا ان علیک لعنتی الی یوم الدین، این اثرش مون، این مانع حرکت توحیدی در عالم شد، این نجات خیلی از انسانها را راکت کرد، استعدادها را کشت، ظلم به همه نسلها کرد. بشر یه موجودیه که این شیطان براش عبرته. چرا در برابر ولایت باید کوتاه بیاد؟ و اون ظرفیت رو اگر صرف ولایت میکرد کجا میرفت؟ اگر انا نمیگفت، انا خیرم نمیگفت، اگر خودش رو گنده نمیکرد، اگر دور برش رو نمیخواست شلوغ بشه، این شیطان چی میشد؟ ظرفیتش ظرفیت ابدیه، ولی گرفتار جلال خدا شد، گرفتار قهر خدا شد، چون مشکلش غشایی نبود، مشکلش ذاتی بود، تینتش خراب شده بود، بدجنس بود. آدم بدجنس اگر 10 سالم در انقلاب بمونه آخرش فتنه‌گر میشه، نمیتونه خودش رو نگه داره. مشکل شیطان یه همچه مشکلی بود و این گویندم به خدا پناه میبره که خودش هم گرفتار قهر خدا نشه. این حرفا بر خودش نباشه، اگه خودش باشه خدا میزنه. هر کسی خودش رو به جای خدا گذاشته
گرفتار جلال خدا شده است و قهاریت خدا او رو ملعون ابد کرده، محروم ابد کرده و درهای هدایت رو همیشه به روی او بسته است. اما اگر بنده شدیم، اگر طواف ولایت کردیم، اگر دور شمس هدایت طواف کردیم، اگر قبله شناس شدیم، حرکتمون جهت داشت، ولایت جهت حرکت مسلمان هاست. کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود. حاجی احرام دیگر بند، این قبله به اعتبار اون سنگ نیست، این باطن داره، این باطنش ولایته. امام صادق علیه السلام فرمودن خدای متعال طواف این احجار رو واجب کرده که مردم بیان از ما پیام بگیرن. اینه که قرآن کریم مسئله رو به این کیفیت مطرح فرمود: استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم و علموا ان الله یحول بین المرء و قلبه. جلال الهی، جمال الهی، و علموا ان الله یحول بین المرء و قلبه. اگه انسان عمق این آیه رو بفهمد جان میدهد، نمیتونه زنده بمونه. و علموا ان الله یحول بین المرء و قلبه. سید الشهدا عرض نمیدارد ایکونو لغیر که من از ظهور مالی تلک که گشته ای نهفته که پیدا کنم تو را، کجا رفتم تو با من نبودی، کی به درونم مراجعه کردم تو را در اونجا نیافتم. در عمق جان من، در فکر من، در دل من، در احساس من، در سراسر وجود من و عالم تویی. من چرا میخوام نمود داشته باشم؟ اون این که از خدا جدا شد، مقهور جلال الهی گشت، این کف روی آب نمود بود نداره. اگه بود داشت این خودش رو جدا نمی کرد از دنیا. این آدم های گنده از مردم خودشون رو جدا می کنن، نمی تونن با مردم برن، چون جدا می کنن از دریا جدا شد، حبابه توش باد گرفته. این حباب روی آب اگر اینجور شد و اما زبد و فیذهب و جفا و اما ما ینفع الناس فیمکس و فلت. صحنه ای که حضرت سید الشهدا در کربلا به وجود آورد، قهر الهی تمام این کفهای روی آب را مشمول طوفان غضبش کرد، همه را از بین برد. اما اینایی که با امام حسین بودن ولی خود اینا نداشتن، فانی در امام حسین بودن، اینا هم کلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، هیچ کدام از اینهایی که با امام حسین بودن، فرق نهضت امام حسین و نهضت امیرالمومنین و امام حسن مجتبی و خود رسول الله و انبیاء گذشته همینه. از امیر علیه السلام دستگاهش یک دست نبود. آدمهای جاه طلب، آدمهای افزون طلب، آدمهای مادی دور امام حسن رو گرفته بودند، با اینکه فرمانده امام حسن بود ولی رفت با معاویه معامله کرد و زمینه به وجود آورد که صلح را بر امام حسن تحمیل کرد. گرچه این صلح به اون معنا نبود، این نرمش قهرمانانه است به تعبیر مقام معظم رهبری اصال الله عمره و شریف. این نرمش قهرمانانه بود، زمینه سازی برای خیزش امام حسین بود. این نرمش مقدمه اون خیزش بود. اگه این نرمش نبود، اون انقلاب خونین هم به وجود نمی آورد. این تاکتیک بود، این کمین بود امام حسن مجتبی برای بنی امیه گذاشت تا سید الشهدا بیاد ریشه های اینها را بخشکاند. اما بر امام حسن دوربری های خودش، بعضی ها که بعدن هم جز شهدا بودن، چیزی رو که خودشون در اثر عدم حضورشون، عدم بصیرتشون، عدم اقدام به موقعشون به امام حسن تحمیل کرده بودن، حالا اومدن یقه امام حسن رو گرفتن، السلام علیکه یا مذل المؤمنین. اینا رو معاویه یا نمی گفتن دا، همین ها که طرفدار امام حسن بودن ولی بصیرت لازم رو نداشتن. امیرالمومنین علیه السلام در آستانه پیروزی بود، اگه مالک چند ساعت دیگر مجاز بود این جنگ رو ادامه بده، قصر شام رو گرفته بود. اما امیرالمومنین اون غیرت الهیش اقتضا کرد که درد دلش رو بگوید: کنت امیرن و صرت مأمورن. دیروز امیر بودم ولی امروز در میان اطرافیان خودم مأمورم. من باید از اونا حرف بشنوم، اونا از من حرف نمیشنوند. بر امیر این رو تحمیل کردن. بعد هم گروهی برای اینکه علی زیر بار این حکمیت رفته خوارج شدن، تکفیرش کردن، خون امیرالمومنین رو مباح دانستن، آخرش هم به همین جرم در محراب عبادت فرقش رو شکافتن. تنها گروهی که در دنیا یک حرکت جمعی، یک دولت کریمه الهی بود، این جریان کربلا بود که پرچمدار توحید ابی عبدالله الحسین بود و این 72 نفر یک نفرشون یک لحظه به خودش فکر نکرده بود، همش خدا بود. مرحوم آقای بهجت می فرمودن: من حرم الی حرم، دائما تو کوی یار بودن، از این منزل به اون منزل عبور می کردن و از این کوچه خارج نشدن تا همه حسین شدن. نه نمیگم همه خدا شدن که بعضی ها تکفیر کنن، همه آینه خدا شدن. جز خدا در وجود اینها دیده نمیشد که قرآن کریم دارد: سبقت الله و من احسن و من الله سبقتن. همه ثناء در امام حسین بودن، امام حسین ثناء فی الله داشت، لذا مجموعه یک واحد بود. اونجا توحید جمعی را آدم احساس میکرد. این کثرت عین وحدت بود و اون وحدت عین کثرت بود. همه آینه بودن، همه جلوه بودن، همه سایه بودن و همه او بودن و او همه بود. هیچ کدامشون جدا نبودن، هیچ کدامشون جدا. لذا امام حسین هم به اینا مدال داد. غیر از حضرت مهدی ما که جان عالمی به قربانش، ایشون هم وقتی تشریف میارن هم آرم حضرت مهدی پرچمشون پرچم علی نیست، پرچم امام حسن و امام صادق و امام باقر نیست، یا لفارات الحسین، پرچم حماسه، پرچم انقلابه، پرچم آشوراز، پرچم ایثاره، پرچم پایداری و رادمردیه، پرچم مقاومته، پرچم صبره، پرچم استقامته، یا لفارات الحسین. وقتی حضرت مهدی جان همه ما به قربانش تشریف میارن، نمیگن مثل ما از امام حسین که خودشون رو به عنوان اتمام حجیت گفتن که انا ابن فاطمه الزهرا و انا ابن خدیجه الکبرى، اینا رو نگفتن. حضرت مهدی میگن که یا اهل العالم ان جدی الحسین. خودش رو به امام حسین معرفی میکنه. علتش اینه، در دستگاه حضرت مهدی خودکاهی وجود نداره، ناخالصی که قهر خدا رو به طلبت وجود نداره. همه جمیلن، مظهر جمال خدا هستن، همه موحدن، همه خودشون رو ندیدن، یعنی خودی نداریم. این تخیل، این سرابه، این کف روی آب خیال میکنیم ما کسی هستیم، کی اومده مونده، کی اومده مونده. اوست هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء علیم. این یک حقیقت متعالی است که در حرکت امام حسین علیه السلام این حقیقت جلوه کرد. همه جمال بودند، همه جمال شده بودند. اللهم انی اسالک من جمالک و اجمله و کل جمالک جمیل. این که در زیارت عاشورا ما درخواست میکنیم و اسأله ان یبلغن المقام المحمود. مقام محمود، محمود علی الاطلاق خداست. هر کسی خودش رو، هر کسی خودش رو با جلوه الهی داغون کنه، کوه انانیتش رو برباد بدهد، او به مقام محمود میرسه. دی خودش نیست، کنت سمعه الذی یسمع به، بصره الذی یبصر به، یده الذی یبطش به. بشر دیگه خودش نیست، خدا همه کاره اوست و او مظهر تمام نمای خداست. هر کاری میکنه بوی خدا میده، چون تمام کارش لله، من الله، فی الله، الالله، و به تعبیری من حرم الی حرم طی منازل میکنند تا به اعلی علیین برسد و مقام اندیت پیدا بکند و اونجا گفته شود یا ایتها النفس مطمئنه ترجعی الی ربک راضیه مرضیه. این که در روز قیامت میبینید قرآن کریم فرموده است که لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. جلال الهی اونجا تمام نمودها را از بین میبره، جز خدایی خدا هیچی نیست، همه چیز صاف شد. این هو الاول و الاخر رو اینجا میگیم و متوجه نمیشیم. اونجا وقتی خدای متعال جلوه میکنه، این جلوه قهاریت تمام عوالم رو برمیداره، یه چیز بیشتر دیده نمیشود، با اونم خدا، جز خدا نیست. بیایید ما از امام حسین این حقیقت رو بخوایم، اینقدر دور خودمون نگردیم. خودمون، بنده خودم عرض میکنم، این بت نفس من آلوده است، دور خودم بگردم نجسم، نجستر میشه. یعنی از خودم بیرون بیام، خودم رو ایثار کنم، خودم رو نثار کنم، برای دین خودم رو هزینه کنم، برای خودم رو خرج نکنم. اگه خودم برای خودم خرج شدم، این مشمول قهر خدا. ما عندکم ینفد، جلال الهی دیگه از من رفت، و ما عند الله باقی. هرچی به خدا دادید، برای خدا بودید، میمونید. درود بر این ملت عظیم و شان، درود بر این جوانهای سیاه پوش، درود بر این غیرتمندان ولایت مدار، درود بر این انسانهایی که خون شهدا، نه خون امام حسین، در رگهاشون جریان دارد. مرحوم آیت الله شهید سعیدی گفته بود چه کنم که خون جدم حسین تو رگهام جریان دارد. این بیقراری هایی که شما ها دارید، هم فانی در ولایتید، هم در فانی در شهدا هستید. این حاج حسین همدانی چه کرد؟ مردم ما نشون دادن که چه دلی با شهدا دارن و چه علاقه‌ای به شهادت دارن. درود بر مردم همدان، درود بر مردم تهران، درود بر جای جای ایران، که اینا گاهی دنیا نمیشناسه ما رو. توی این فضاها معلوم میشه که خط ما کجاست، رأی مال کیست، پیروزی از آن کدام جبه هست. در این باش تا صبح دولتش بدمد، که هنوز از نتایج سحر است. امشب شب حضرت علی اکبر است. خیلی سنگ، خیلی سنگ، چون جلوه کامل خدا بود، تجلی اعظم بود، و الا پیغمبر نمی فرمود اشتاهان خلقه. هم خوش صورت بود، هم نیک سیرت بود، خوش قد و بالا بود، همه جاش بوی خدا می داد. تماشایی بود علی اکبر، جمال خدا بود، جمال رسول الله بود، هیچ کم نداشت، هیچ کم نداشت، خلقش، خلقش، همه چیزش مثل اینه. که بر امام حسین خیلی سخت گذشت. مرحوم شیخ جعفر شوشتری که خدا از اون چه به او داد یه قطرم به ما بده، کار ما جور میشه. او میگه امام حسین در علی اکبر سه بار تا مرز جان دادن رفت. یه بار اون وقتی بود که امام حسین اومد اذن میدان گرفت، حضرت علی اکبر اومد اذن میدان گرفت. امام حسین علیه السلام در صحنه عاشورا با یارانش خیلی ندار بود. اینا که می اومدن حضرت زود مرخصشون نمی کرد، باشون صفا می کرد. این غلام سیاه چقدر نازش کشید. امام حسین میخواست ناز کنه برای ایناها، این که دیر اجازه میداد، میخواست ناز کنه تا ببینه اونا چقدر ناز میخرن. این قلامسی ها رو معطل کرد تا اینکه با اون زبانش آقا من که میدونم روم سیاهه، آقا من که میدونم بوم بده، ولی تو کریمی، مگه کم میشه اجازه بدی خون منم کنار خون علی اکبرت ریخته بشه؟ شاید روی منم سفید بشه، شاید بوی منم معطر بشه. همه اینها رو امام حسین باشون صفا میکرد، معطلشون میکرد. ولی دو رزمنده را حضرت سید الشهدا خیلی زود اجازه داد برن. یکی علی اکبر بود، اولیش علی اکبر بود، یکم حور بود. علی اکبر را به دلیل عاشق بودنش، حور را به دلیل خجالت کشیدنش. امام حسین راضی نشد حور خجل بشه. اما علی اکبر وقتی امام حسین زود مرخصش کرد، آمد از خیمه ها بره، بانوان از خیمه ریختن بیرون دور علی اکبر. اینجا مرحوم شیخ جعفر داره امام حسین علیه السلام دگرگون شد، گریه میکرد، نزدیک بود جان بدهد. آمد به بانوان نوازش کرد، فرمود دست از علی بردارید. انه ممسوس فی الله، مقتول فی سبیل الله، معطلش نکنید، دلش آب شده، بذارید بره. بار دوم دختر امام حسین میگه من کنار بابام نشسته بودم، ولی علی رفته بود، یه وقت نگاه کردم دیدم رنگ بابام پرید، چشماشو نگاه کردم مثل کسی بود که داره جون میده، سراغ عمم رفته. اینجا بود حضرت زینب میگفت وا ثمرت فؤادا، وای میوه دلم. اما بار سوم آمد کنار جنازه، از پرده دل داد میکشید، هرای میکشید، ولدی ولدی ولدی. وضع خده على خده، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.